در نهایت بعد از ماها مذاکره و فشارهای مختلف، بحران گروگانگیری در دیماه 1359 پایان پیدا کرد و گروگانها آزاد شدند. اما نکته مهم اینجاست که تحریمها هیچ وقت متوقف نشدند. همون تصمیمی که در سال 58 برای مسدود کردن دارایی‌های ایران گرفته شد، در واقع نقطه شروع یک مسیر طولانی از تحریم‌ها بود. تحریم‌هایی که در سال‌های بعد گسترده‌تر شدند و حوزه‌های بیشتری مثل نفت، بانک‌ها، تجارت و حتی افراد و شرکت‌ها رو هم در بر گرفتند. به همین دلیل که خیلی‌ها میگن اگه بخوایم ریشه تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو پیدا بکنیم، بایستی برگردیم به همون پاییز سال 1358، زمانی که بحران گروگانگیری شروع شد و اولین قفل اقتصادی آمریکا روی دارایی‌های ایران زده شد. و حالا هم سال‌هاست که آمریکا داره با همین خیانتش کشورش رو میچرخونه. ولی خب همینطوری تموم نمیشه. راستی پرونده‌های دیگه هنوز مونده ها؟ با قسمت‌های بعدی اطلس خیانت همراهمون باشید.
خدا نگهدار.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحبه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه من خاره ای.
جور و جفا گر تو هست، مهر و وفا گر تو نیست، سهر بلا گر تو هست، شفت و شفا گر تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا گر تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ. پروژه‌های متقاضی در دو بخش اصلی انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند. علاقه‌مندان می‌توانند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت به نشانی خدمت نقطه ISTI نقطه IR مراجعه نمایند.
یادت غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه، تا جان دارم تا مهرت به دل است. ای مهر تابان.
ما بچگیمونو تو خونه آقا بزرگ گذروندیم، خونه قدیمی و کوچیکی که ته بنبست بهشت بود، خونه ای که همیشه درش باز بود و غریبه و آشنا میتونستن توش بیان و برن، مخصوصا اگه مراسمی داشتیم. آخه رسم بر این بود آقا بزرگ و خانم جون برای اهل بیت حالا تو ولادت یا شهادت یه مجلس کوچیک داشته باشن، مجلسی که دعوتی نداشت و هر کسی دلش میخواست میتونست مهمون اونا بشه. خیلی ها میومدن تا دل سبک کنن تو مجلس ساده و خودمونی اونا. آقا بزرگم همیشه این شعر رو زمزمه میکرد: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست، نظیر دوست ندیدیم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. آقا بزرگ ما چای فروشی داشت. دروغ چرا؟ ما همیشه بهترین چایی ها رو میخوردیم. وقتی هم که قرار بود روزه برگزار بشه، آقا بزرگ بهترین و خوش طعم‌ترین چایی رو میآورد. سر ظهر مغازه رو میبست و میومد. ما هم میدونستیم چه ساعتی میرسه. قبلش با مامان و خاله ها و دختر خاله هام میرفتیم خونه شون، به خانم جون کمک میکردیم. وقتی هم به استقبالش می رفتیم یه پاکت چای خوش عطر دستش بود که باید خانم جون اونو دم می کرد برای پذیرایی از مهمونای اون روز. یادم ماه رمضون بود، ایام قدر. آقا بزرگ هر شب یه روزه کوچیک قبل افطار برگزار می کرد و هر کسی دوست داشت می تونست افطار خونه ما بمونه. اون روزا زود برمیگشت خونه. یادمه یه کاری توی بازار داشت. قول داد زود برگرده تا باهاش برم نون افطار رو بخرم. هنوز یه ساعتی نگذشته بود که آقا بزرگ برگشت. یا لاگویان اومد تو و گفت که مهمون داریم. ما هم به صف شدیم که ببینیم کی اومده. آقا بزرگ دست یه پسر جوونی رو گرفته بود و بهش تعارف میکرد که بیاد داخل. بالاخره بعد از کلی اصرار اومد تو. یه پسر لاغرندام و سبزه که فکر کنم حدود 20 سالش بود. یه کیف کوچیکم دستش بود. سلام داد ولی سرشو بالا نمی آورد. آقا بزرگ گفت ایشون آقا ساله هستن، امشب مهمونمان. اونم زیر لب گفت زحمت دادم، ببخشید. خانم جون رفت جلو و خوش آمد گفت. دعوتش کرد که بیاد بالا، ولی این آقا ساله تازه وارد نمیخواست از تو حیاط جنب بخوره. روش نمیشد بیاد بالا، خیلی خجالتی بود. آقا بزرگ گفت اصرار نکنید، من آقا ساله تو حیات میشینیم، فقط براشون غذا بیارید. یهو ساله از جاش پرید که ای وای نه، ماه رمضون زشته، شما روزه اید. آقا بزرگ گفت شما که نیستید. بعد رو کرد به ما و گفت ساله دیروز از جنوب با پدرش اومده. خلاصه کلی اصرار کردیم ولی حاضر نشد چیزی بخوره. گفت صبحانه ای که صبح خورده براش کافیه، سب میکنه افطار با بقیه سر یه سفره بشینه. تو همین فاصله آقا بزرگ اومد بالا تو اتاق و گفت ساله توی شبستان مسجد بازار نشسته بوده، از آقا بزرگ ساعت پرسیده که کی میتونه بره بیمارستان عیادت پدرش. گویا پدرش تو یکی از بیمارستانا بستری بوده و نذاشتن که اون شب پیشش بمونه. غریب بود توی شهر. آقا بزرگم که داستانشو شنیده به زور اونو با خودش آورده بود خونه. ظاهراً از اونجایی که صالح تعریف کرده بود امیدی به خوب شدن پدرش نبود. خانم جون خیلی دلش براش سوخت. نمیدونم، شاید یاد دایی سعید افتاد که سربازی بود. نگاهش کرد و این شعر رو زمزمه کرد: عزیزان از غم و درد و جدایی، به چشمانم نمانده روشنایی، به درد غربت و هجرم گرفتار، نه یار و همدمی نه آشنایی. Thank you. ساله اون روز وقتی فهمید ما تو خونه روزه داریم خیلی خوشحال شد. نمیدونم، شاید فکر میکرد باید یه جایی کنار یه کسایی برای پدرش دعا کنه. به همین بهانه بالاخره از تو حیاط اومد تو. آقا بزرگم عبای قهوه‌ایشو پوشید و رو به قبله نشست. از ساله هم خواست کنارش بشینه. البته اون ادب به خرج داد و یکم عقب‌تر نشست. آقا بزرگ یه بسم الله گفت و شروع کرد. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز ز وصفش بر نیاید. گفت وقتی برای روزه مولا میخواد آماده بشه کلی جمله داره در وصف ایشون، ولی وقتی میشینه نمیدونه از کجا باید شروع کنه. واقعا توصیف این حضرت کار سختیه. ولی اون روز آقا بزرگ به نام غربت شروع کرد. از غربتی گفت که گره خورده با این خاندان. از مولایی گفت که قریب بود بین هم زبونا و هم قبیله هاش. با اینکه عرش و ملائک نگاهشون به این نگین عالم تاب بود، ولی باز هم قریب بود. کسی که راه آسمون و بلد بود و مردم زمین و زمانش هیچ وقت اینو نفهمیدن. بعد این شعر رو از زبان مولانا خوندن. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. آن گرد سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود.
فریده مرغ دل سهر و بسهر که یک شب گوشه بامی تو باموشه، هوایش احسن الحال از علی جان، مه و سالی که با نام تو باشه، من آن نخرم که حیران از نهای آمد، به تردیم از تو سایده آستانه، نگاهی سوی حال خیش دارد، نگاهی بر در دار الامانه، نگاهی بردره
آقا بزرگ اون روز هر وقت از غربت میخون، صالح که جلوی ما نشسته بود بیشتر تو خودش جمع میشد. با هر کلمه پدری که میشنید اشک میریخت. شاید اون روز بیشتر از هر کسی توی مجلس میدونست پدر از دست دادن چطوریه. شاید اون بیشتر از هر کسی درمونده بود و نگران پدری بود که نمیدونست میتونه با خودش به شهرشون برش گردونه یا نه. آقا بزرگ اون روز اول از قربت مولا گفت و بعد از دستگیری ایشون. اینکه هر کسی کاسه خالیشو در خونه ایشون میبره خالی بر نمیگرده. از علی علیه السلام گفت که دست بخشش دارن حتی در حین نماز، و داستان بخشش انگشتر حین نماز به نیازمند و از امام علی علیه السلام برامون تعریف کردن که ما بچه ها برای اولین بار بود که اونو میشنیدیم. از ما خواستن دستامونو بالا ببریم و اول برای غریبا و مریضا و بعد برای خودمون دعا کنیم. من مطمئنم اون روز همه اول برای صالح و پدرش دعا کردن، بعد برای خودشون. آقا بزرگم این شعر رو برامون خوند. خالی نرفته دست گدایان مرتضی، در دست گدا عطای علی موج میزند. مرغ دلم میان نجف جلوه میکند، تا در اذان ندای علی موج میزند. ذکر قنوت اهل سما ذکر حیدر است، پیش خدا صدای علی موج میزند. امان و محتشم که غزلها سرودند، در شعرشان عطای علی موج میزند. هر عاشقی که عبد غلامان حیدر است، در سینه‌اش صفای علی موج میزند. او ماجرای فاطمه را با کسی نگفت، در کوچه ربنای علی موج میزند.
سلام بر مادر عزیزم، دخترت باز برایت کاغذ سیاه می کند تا شرح دلتنگی خود را در کلمات جای دهد و زیاده گویی کند و بگوید و بگوید. مادرم، امیدوارم حالتان خوب باشد و افسار زندگی در دستانتان. امید دارم با درایت شما امور باغ و اموال پدری به خوبی جلو رود و شما را مشغله کم و زیاد و حق مردم درگیر نکند. همانطور که در نامه پیشین برای تان نوشته بودم، ما در این شبهای قدر میزبان مردمی هستیم که برای افطار به منزلمان می آیند. حالا هوای خوبی دارد. درست است، ما نیز در خانه پدری مردم را به افطار دعوت می کردیم، اما خب در منزل پدری همسر به گونه دیگر است. از اول ماه مبارک تا آخرین روز مهماندار هستند. به همین دلیل همه درگیر کاری هستند که اول به کمک آمده باشند و دوم ثوابی برای خود ذخیره کنند. ریز خانم آشپز هم کم نمی گذارد و بهترین ها را درست می کند. حال مرغ بریان نمی پزند، ولی هر چیزی که درست می کنند در هیچ سینی و دیگی چیزی از آن باقی نمی ماند. دیروز خانم والده آقا محمد خواستند که حلوا درست کنند. در مطبخ خانه دست به کار شدند و حلوایی پختند که بویش 10 خانه آنورتر هم می رفت. دلتان نخواهد همش بر چشم بر هم زدنی بعد از اذان مغرب تمام شد. اما مادر، پیرمردی است که هر روز با بقیه به افطار می آید. البته در راه رفتن کمی ناتوان است و به سختی خود را می رساند. آقا محمد میگویند سال هاست ایشان را در مراسم افطاری منزل میبینند. مرد آرامی است. گوشه می نشیند و تا کسی چیزی جلویش نگذارد درخواستی نمی کند. آقا محمد میگوید همیشه حواسشان به ایشان جمع است که نکند با این شرم و حیایی که دارد یک وقت گرسنه از خانه برود. اما مادر، دیروز آنقدر سر حلوا گرفتن شلوغ شد که این پیرمرد از قلم افتاد. آقا محمد میگفتند خیلی ناراحت شدند که چرا به ایشان حلوا نرسیده است. به مطبخ خانه پیغام دادند حتی شده در حد 1 لقمه هم که شده برای ایشان حلوایی بیاورند. اما نبود. القصه، آقا محمد ایشان را نگه داشتند تا شاید بعد از افطار با خوراک دیگری ایشان را راضی کنند. البته که ایشان چیزی نمی گفتن و قصد رفتن داشتن، اما آقا محمد دلشان آرام نمی گرفت. همه که رفتن و سفره‌ها که جمع شد به حیاط رفتیم. در جوار پیرمرد که به اصرار ما مانده بود نشستیم. خانم والده آقا محمد از احوالشان پرسید. معلوم شد که غریب است در این شهر و برای مراقبت از اموال شخصی تنها در این شهر زندگی می کند. دلشان مانند ما برای خانواده و شهرشان تنگ شده بود. پای درد و دلشان نشستیم. خانم والده آقا محمد گفتند چیزی میل دارند که به جبران حلوای نرسیده برایشان بیاوریم. کمی فکر کرد و با خجالت کاسه شیر خواست. از طبع ساده پسندش تعجب نکردیم، اما تا کاسه شیر را آوردند آرام شروع به خواندن شعری کرد. روزه مولا را زیر لب می‌خواندند. آقا محمد از ایشان خواستند که بلندتر بخوانند و شعری که زیر لب زمزمه می‌کرد این شعر بود: دور شمع پیکرت گردیده‌ام خاکسترت، ای به قربان تو و این رنگ زرد پیکرت، از نفس‌های بلندت میل رفتن می‌چکد، حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت. حیف شد از آن همه دلواپسی کودکان، کاسه های شیر مانده روی دست دخترت. مادر جانم، جانسوز میخواند. دلمان خون شد برای غریب کوفه. آن شب عشق ها ریختیم با صدای پیر مرد و نگاه به کاسه شیر درمیان مانده. خلاصه که مادرم، هر شب آدم های این خانه داستان هایی برای خود دارند که در زمانش برایتان می نگارم. نامه ها را ضمیمه همدیگر می کنم که یک باره بخوانید. دیگر مزاحمتان نمی شوم. دعاگویتان دخترت سنم، مورخه 1204.
ایمام ای دل طرب با یان کوکی با عزیزی کو خوده ور بی ولی با همون مولا کجاز حقا تو هادا جره رهبر بیون بی حاصلی با نباتش و نها کردش به ناهم یه امری ججا حقی پلی با
خطبه 203. ای مردم، دنیا سرای گذرا و آخرت خانه جاویدان است، پس از گذرگاه خیش برای سرمنزل جاودانه توشه برگیرید و پرده های خود را در نزد کسی که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنید. پیش از آن که بدنهای شما از دنیا خارج گردد، دلهایتان را خارج کنید. شما را در دنیا آزمودند و برای غیر دنیا آفریدند. کسی که بمیرد مردم میگویند چه باقی گذاشت، اما فرشتگان میگویند چه پیش فرستاد. خدا پدرانتان را بیامرزد. مقداری از ثروت خود را جلوتر بفرستید تا در نزد خدا باقی ماند، و همه را برای وارثان مگذارید که پاسخگویی آن بر شما واجب است. آماده حرکت شوید. خدا شما را بیامرزد که بانگ کوش را سر دادید. وابستگی به زندگی دنیا را کم کنید و با زاد و توشه نیکو به سوی آخرت بازگردید، که پیشاپیش شما گردنه سخت و دشوار و منزلگاه های ترسناک وجود دارد که باید در آنجاها فرود آیید و توقف کنید. آگاه باشید که فاصله نگاه های مرگ بر شما کوتاه و گویا چنگال هایش را در جان شما فرو برده است. کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده و بلاهای طاقت فرسای آن را از شما پنهان داشته است. پس پیوندهای خود را با دنیا قطع کنید و از پرهیزکاری کمک بگیرید.
درماندگی نام او را صدا می زنی. آخر او می داند حال غریب را. او بر همه مهربان است و پدری می کند برای از هر راه رسیده ای. و او تو را می شناسد، تو را که میان گرفتاری و تاریکی از این زمین خاکی صدایش کردی. یادش دل را آرام می کند، نامش تو را مطمئن می کند به صاحب لطف و کرامت هفت آسمان. نامش را تکرار کن با ابو تراب، حیدر کرار، وسیع، وفی، ساقی کوثر، امیر مؤمنان. روزی عقیل برادر امام علی علیه السلام از حضرتش درخواست کمک مالی کرد و گفت من تنگ دستم، مرا چیزی بده. حضرت فرمود صبر داشته باش تا میان مسلمین تقسیم کنم، آنگاه سهمیه تو را خواهم داد. عقیل اصرار ورزید. امام به مردی گفت دست عقیل را بگیر و ببر در میان بازار، بگو قفل دکانی را بشکند و آنچه در میان دکان است بردارد. عقیل در جواب گفت میخواهی مرا به عنوان دزدی بگیرند؟ امام فرمود پس تو میخواهی مرا سارق قرار دهی که از بیت المال مسلمین بردارم و به تو بدهم؟ عقیل گفت پیش معاویه میرویم. فرمود خود دانی عقیل. پیش معاویه رفت و از او تقاضای کمک کرد. معاویه نیز او را 100,000 درهم داد و گفت بالای منبر برو بگو علی علیه السلام با تو چگونه رفتار کرد و من نیز چه کردم. عقیل بر منبر رفت و پس از سپاس و حمد خدای گفت مردم، من از علی علیه السلام دینش را طلب کردم، مرا که برادرش بود رها کرد و دینش را گرفت، ولی از معاویه درخواست نمودم مرا بر دینش مقدم داشت. علی ابن ابی طالب، ولادت 13 رجب سال 30 آملفیل، شهادت 21 رمضان سال 40 هجری قمری.
در همهمه روزگار گرفتار شدم، بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد، انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاهم کنی انگار راهی دارم به هفت آسمان، هفت دریا، هفت دولت. انگار زمانه به ساز من کوچ می شود، اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته، انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشیهایش. ولی شما که غریبه نیستید، نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است، نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز می کند، عمر را دراز می کند، دل را روشن می کند. نگاهم کنی دلم قرص می شود. اشک شوق زمزمه نام شما محو می کند.